أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از امروز تفسیر سوره ماعون رو با هم مرور میکنیم. کلیت این سوره چنینه که خدا سبحان در این سوره میفرماید کسی که تکذیب دین میکنه چهار ثمره داره کارش، حالا یا بگیم چهار ویژگی داره یا چهار ثمره. اولش این که یتیم رو از خودش میرونه، دومیش این که اهتمام به مساکین و طعام مساکین نداره، سومیش این که در نماز ریاکاره، و چهارمین مطلبش هم این که اون چیزی که باید به فقرا بده، به روش میگن ماعون، اون رو منع میکنه. حالا ماعون زکات میشه و موارد دیگه که حالا لغتش میبسیم. همین چندگانگی یه بحث بسیار مفصل و البته غیر قابل پایان رو بین مفسرین ایجاد کرده. بلکه میگن که این سوره مکیه، برخی میگن نه مدنیه، و برخی هم میگن اساسا نصفش مکیه و از اونجایی که به صلات و ریاکاری میرسه مدنی. علت این چند پارگی اینه که از نظر شأن نزول چندان در رابطه با این دلیل روشنی نداره. حالا میگیم شأن نزول هایی داره، ولی اونجوری که بحث متقن مسلمی باشه نداره. ظاهر ساختار آیه و سوره مکیه، و اتفاقا هم بعضی ها گفتن چهاردهمین سوره است. از امام صادق یه ترتیبی نقله، میگن مصحف امام صادق، که البته خیلی مسلم نیست، منصوبه، اونجا داره که شونزدهمینه. بعضی ها حتی گفتن نهمیه، برخی هیجدهمی دونستن. ابن عباس هم ازش روایت شده که این هفدهمین آیه و آیه است که بر سوره است که بر خدا نازل، بر پیامبر نازل شد. اما یه عده‌ای گفتن نه، این اصلا چون بحث ریا در نماز مطرحه و فی صلاتهم یراؤون که بحث ریاکاریه، این مربوط به منافقینه و بحث نفاق در مکه مطرح نبوده. نفاق مربوط به مدینه است. نفاق معمولا جایی پدید میاد که شما قدرت داشته باشید، و الا وقتی که طرف تو حدیزه نفاق عجیب و غریبی دورش شکل نمیگیره. این مگسان دور شیرینی وقتی پدید میان قدرتی در کار باشه. پیغمبر تو مدینه اگر هم مردم بخواستن نفاق به خرج بدن باید برعکس بود، یعنی واقعا مسلمون می بودن اما جلوه خودشون رو کفر قرار می دادن، نه اینکه بیان مسلمونی رو اظهار کنن در حالی که فی الواقع در دلشون قبول ندارن. لذا گفتن در مکه ریا معنا نداره، نفاق مطرح نبوده. خب کسی که مقایسه بگیره نمی گرفته دیگه. مثل بحثی هست هم میگن بعد حجابی مال جای قانون حجاب باشه دیگه، ولی قرار بشه که قانون نباشه بعد حجاب نداری. یا مواردی از این دست مال جاییست که یک هنجاری حاکمه، ولی اگر هنجاری حاکم نباشه، حالا یا هنجار با قدرت اجتماعی یا با قدرت حکومت. مثلا فرض کنید در قوم خب همه دیندارن، مذهبی هن، یک کسی هم که ته درستان ایش اعتقادی نداره که نمیگه به خاطر اینکه مردم تردش میکنن، لعنت میش میکنن، هیچ وقت نمیاد بگی که من مثلا فرض بفرمایید که اصلا موهب به علوه نیستم، نه همش دو باشدم پس کسمان بکنم. به این جهت گفتن بحث نفاق چون در آیه مورد اشارت، البته نفاق هم در آیه مورد اشاره نیست به صراحت، ولی بحث ریا مطرحه و ریا رو به این برگردوندن میگن این مربوطه به مدینه است. قول ضعیفی البته اینه که آیه سوره رو مدنی میدانند. قول سوم که از ابراهیم ابن عمر بغائی نقل شده، از علمای منطقه بغائی و قرن نوه، یک کتابی چون بعضی وقتا گفتم اشاره به بعضی تفسیرهام بکنیم، کتاب اثرگذاری در روزگار خودش نوشته، نظم الدرر فی تناسب الآیات و سور، بعدا حاکم قاضی مصر شده، خیلی نطاق واسعی هم داشته، خیلی هم ضد صوفیه و ضد این موارد شافعی هم بوده. او قائل به این که این در حقیقت سوره دو تیکش هست. تیکه اولش ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، تا اینجاش مکی، فویل للمسلین، به بعدش مدنی. اما البته بعضی اشکال کردن که همون که اشکالشون هم شاید درست باشه، این که این فا تفریع بر قبله، نمیتونه این گونه باشه که یهو فا اومده وسط، از جای فا استیناف وسط این سوره قرار گرفته باشه، دو تا تیکش از قبل بوده باشه این بیاد قرار بگیره. یه وقت مثلا آیه از ابتدا می اومد، ما سوره های داریم که مسلمن بخشش مکیه بخشش مدنی، اما اینکه اولای بود ویلون للمسلمین می شد به نوعی آدم پذیرفت، ولی فا توش این مطلب رو نمی آن. این معناش یعنی این که یه بار دیگه اون سه آیه اول دوباره در مدینه نازل شده، یعنی اول پیغمبر همون سه آیه رو در مکه خونده، بعد آمده در مدینه دوباره از اول تا آخر رو خونده. چون مکی مدنی بودن، اینکه یه سوره یا ده سوره بودنش که خب همه قصص ها شما بگید ثمره مکه مدنی برداشته میشه، چون همش روح هم محفوظ بوده. نه اینش البته گفتم تو خیلی در بحث ثمره مکی مدنیش در بحثای علوم قرآنی تأثیر نداره. بعضی گفتن که آیات مدنی، قبلا هم اشاره کرده بودی، آیات مدنی به نوعی تقیید و تخصیص و تبیین آیات مکی، این مورد گفته شده، ولی اونم برفرض باشه چندان در مسئله تأثیری نداره که ما اینا رو بگیم حالا هر چه قبل بوده، چون ما میگیم ممکنه مقیدم قبل مطلق اومده باشه. اینجا بعضی ابن عاشور از کسایی است که قائل به این که نه، این نمیتونه اساسا مال دو زمان باشه، عمدتا هم به خاطر همین فا. و بعد در جواب به این که آقا چطور پس در اینجا صحبت ریا و اینا اومده، اینا که تو مکه اصلا مطرح نیست، مکه آغاز کار اصلا نماز هم نبوده، بعد آرام آرام دو وعده در روز نماز واجب میشه، این بحثا که ریا نکنید و اینجور چیزا مال مدینه است. گفتم اصلا ریا مال اینه که کار شما بکنید که مورد قبول و پسند جامعه باشه، اون وقت نماز میخونید کتکت میزدن که دیگه کسی نمیاد ریا بکنه، که ریا چیزیه که به طرف گفتن به به چقدر خوب نماز میخونه، وسط نماز بود که از روزم هستن، این مالی جایی که نونی باشه، نمکی باشه، یه خرمایی باشه، چیزی به طرف بدن، نه چوبش بزن. توضیح دیگری که او میکنه، میگه آقا اصلا شاید صلات به معنای نماز نیست، شاید اصلا نماز اول واجب به این صورت نشده بوده، این حقیقت شرعیه نیست، صلات در معنی دعاست، این در دعا کردنشون ریاکاره. ولی خب جوابی که به این مورد میشه به ایشون داد این که این ریا اصلا محل بحث بوده، این ریا کردن این محل بحثه، الا که بگیم مثلا صلات هم در اینجا معنی دعا برای بت هاست، یعنی اونایی هم که تازه اعتقادی هم به بت هم ندارن، این هم علکی با مثلا اونجا گردن کسی کن. این ظاهرا ما شعر هم نیست، ما قبل شعره، بعد هم نه آقای من نه میگم ظاهرا ما قبل شعره، ولی اونم نمیشده، تو اول کار اصلا اینقدر ویژگی نبوده که حالا بخواد باشه. حالا برای مورد در هر صورت احراز این که حتما این کجایی مکی مدنیه کار سختیه، ولی این که یک پارچه هست تقریبا میشه مطمئن شد که سوره یک پارچه است به خاطر مکان فا، این که فا تفریف و ویلان للمسلین یک پارچه بودنشون، این که شهرت عمیقی هم داره، گفتم شهرت بسیار عمیقی داره که سوره مکیه و جز اوائله، حتی از نهم گفتن دیگه تا هیجدهم خیلی مربوط به آغازی. شأن نزول آیه رو گفتن که درباره ابو جهل در تفسیر علی ابن ابراهیم بدون ذکر معصوم مشخصی گفته این در رابطه با ابو جهل، که البته ماوردی هم از اهل سنت همین رو نقل کرده، و جالب اینجاست که این تنها شأن نزول خیلی پرداستانه قصه هم داره، نه اصلا نمیگه مزمره اصلا مشخص نمیکنه چی. ابو جهل ما وردی میگه ابو جهل یک یتیمی، ابو جهل رفیش بود و اون یتیمم عریان مونده بود، این آقای ابو جهل به او نمیداد پولشو، میره پیش او و به او میگه که آقا این پول ما رو بده ما لباسی بخریم، ابو جهل هم میگه بردم با کار زندگی. قریش اونجا نشسته بودن این یتیمه رو دست میندازن میگن که برو پیش محمد صلوات الله و سلام علیه به او بگو، او به ابو جهل بگه حل بشه، که میخواستن این بره بگه و دعوا بشه و بگن و بخندن و بگن، آره مثل اینکه مثلا مرد کنه داره دو نفر که خیلی با هم بدن بگن آره برو به او بگو بیاد به این بگه، مثلا قصد حالا از نظر کلان اجتماعی سیاسی نگاه کنید کسی فردا با اسرائیل دعوا داشته باشه بگن با به جمهوری اسرائیل بگو شفاعت بکنه، او هم میره پیش پیامبر و میگه پیامبر دلش نیمد این یتیم رو ترد کنه، توش بگه آقا دستت انداختن برو، گفت بیا بریم. ورش داشت اومد پیش ابو جهل و به ابو جهل گفت آقا پول اینو بده، ابو جهلم بلا فاصله پول داد. اونش که اونجا نشسته بودن گفتن سبوت، سباب و ساد ببینید دین عوض کردنه. آن مثلا دین تو عوض کردی، مثلا قبول کردی، برنش کردی، کوتاه اومدی، خیلی با تعجب. ابو جهل گفت والله اینجور نیست، ولی وقتی می اومد من دیدم در همه اطرافش آلات جنگیه، سپره، شمشیره، تیره، نیزه، ولی ازا ترسید امنام الان می زنه منو می کشه، ازا پولی می شده. اینو ماوردی نقل کرده و در تفسیر علی ابن ابراهیم گفتن فقط همینقدر که میگه گفته شده که در رابطه یه با ابو جهل. ابو سفیان هم کسیست که گفتن در رابطه باهاش این سوره نازل شد. اونم شأن نزولش اینه که میگه ابو سفیان هر هفته دو تا شتر نهر میکرد. یتیمی رفتش که آقا یتیم که گوشتم بده ما گرسنه‌مونه، و ابو سفیان بهش گفت برو با عصا زدش. حردش کرد. این آیه و این سوره نازل شد. و البته این که حالا دو تا شتر میزان مصرف خوراکی خودش بوده یا اینا رو نهرم کرده قصاب بوده میفروخته یا اگه قربانی میکرده خب چرا به یتیمه نداده؟ خب قربانی هم حتی برای بوت هم قربانی بکنن خب به اون یتیمه بده، قربانی هم گوشه نمیشه خراب بشه که. یا مثلا فرض کنید حالا دو تا شتر و چیشون انقدر دو تا شتر گوشش خیلی زیاده، برای اینکه هفته دو تا شتر یعنی از سه روز چهار روزی به اندازه دو تا شتر بخوان غذا بخورن، اونم شتر به نظرم نداری عدد و رقمش و مضمونش میزون در نمیاد. اینکه بگیم مثلا قصاب بوده، مثلا میداده به قصابی های شهر که بدن، اون وقتا مکه فکر نمی کنم کل شهرش به اندازه دوتا شطور هفتهی مصرفشون بوده باشه. حالا اینم یه نکته که گفته شده ولی نمیدونیم به هر حال داره باید شد. البته در میان روایات شیعه نقل نشد. شخصیت بیمثال و بسیار معانده با پیامبرم که هر دم میریم سجلش پیدا میشه. آسف ابن وائلم از کسایی گفتن در رابطه با او هم وارد شده، گفتن او چون هم بسیار هم بخیل بود، هم همه اون چه همه خوبان دارند او یک جا داشت، هر مصیبتی که هر کی داشت اینم داشت. بذار اینم یکی از کسایی گفتن چون قائل به قیامت نبود، میگو اصلا من قیامت و زندگی بعد از مرگ و اینا رو قبول ندارم. پدر عمرو بن عاص از مصادیق یخرج المیت من المیت. یکی دیگه از کسایی که در رابطه باش مطرح شده ولید بن مغیره است، اما نگفتم قصه چیه، گفتم ولید بن مغیره. یکی دیگه دوباره از افراد عمرو بن عائذ، عائذ با عائذ با عین و همزه و دال زال، که اونم مخزومیست مثل ولید ابن مغیره و دو اونم گفتن که منصوب به اونه در رابطه با اون. اونهایی که گفتن سوره مدنیست، گفتن در رابطه با یک منافقیست که اسمش هم ذکر نشده. گفتن سوره مدنیست در رابطه با یک منافقیست، نمیدونم چیه، نگفتن چیه. یکی از منافقین که لا اسم له و لا رسم له. بعضی هم گفتن نه آقا اصلا این فرد خاصی مد نظر نیست، این کلیه مطلقه. بالاخره داره میگه هر کسی این کارو بکنه به این جزام هست. ویژگی‌هاش همینه. کسانی که در حقیقت اهل انکار هستند، نتیجه کارشون هم همون چهار ویژگی است که اشاره شد. مهمترین واژه‌ای که در این سوره وجود داره ارائیت است. ارائیت در قرآن به کار رفته با یک ضمیر خطاب آخر هم به کار رفته، ارائیت که در یه سوره و یه جا دیگه هم ارائیت کم. یه بار دیگه اشاره کردم که این کاف خطاب ما در فارسی معادل نداریم براش، بزن نمیتونیم ترجمش کنیم. در زالچه هم همینجور، تلکه زالچه میگنم کاف خطاب، ولی معلوم نیست میکنم چون فارسان ندارن نمیتونیم ترجمش کنیم. کاف خطاب اینی ای تویی که دارم با صحبت میکنم و مرد هستیم و یه نفریم، زال اونو ببین. لذا اگه شما به یه نفر خطاب میکنی راجع به یه گروهی میشه اولائک. اگه به یک گروه مردی خطاب میکنی یه نفر را اشاره میکنی میشه ذالکم خیر لکم. اگه به یه مردی اشاره میکنی ولی خطابت به یه گروه زناست میگه ذالکن الذی لمتننی فی. اینو ما تو فارسی نداریم، لذا هیچ کسی هم ترجمه ایش با ترجمه هم ترجمه نمی کنه. چون باید بگیم ای خاف خطاب ای نیست، ولی حالا اگر هم بخواییم بگیم بگیم ای گروه زنان، این همان کسیست که شما مرا در او مثلا شماتت می کردی. ای مردمان بقیت الله برای شما، ذالکم خیر لکم، او برای شما بهتر است. اگر قرار باشه به شما خطاب بکنم در رابطه با یک زن میگم تلکه، اما اگر قرار باشه خطاب به زن باشه میشه ذالکه. این کاف البته اینجا ارائیت نداره کاف، ولی ارائیتکه که در سوره اسراء 62 اسراء اومده ارائیت کم دارید، مخصوصا این کاف رو میخواییم دوش حرف بزنید. کاف خطاب در اونجا داره که قال ارائیت که هذا الذی علی لئن اخرتن الى یوم القیامه لأحتنکن ذریته الا قلیلا. قول شخصیت با کمالات شیطان رجیمه. او میگه که این کسیه که تو به خاطر او منو از بهشت روندی؟ ارائیتکه هازلذی علیه، این ترجیح دادی بر من، منو روندی. اگه منو اجازه بدی من خلاصه لحتنکن نظریته الا قلیلا. لحتنکن نه همون تحت الحنکم که میگن، حنک منوی لگامه، این دهنه میزنه زیر گردن و اینا. خب اینجا ارائیت بحث که ارائیت آیا اساسا یک فعل یا اسم فعل. معمول مفسرین که نگاه بکنید فعل معنا کردن، اعراب القرآن ها هم فعل مطرح کردن. خب وقتی این بحث مطرحه که فعل کاف خطاب بهش نمیچسبه به این معنا، این کاف چی میشه؟ ارعی تکه دو تا کاف مخاطب توشه، یکی تک یکی که. رضا گفتن نه میچسبه، اما معمولا کاف این خطاب به فعل نمیچسبه. اینجوری معنا کردن، حالا سوره ماعون رو اینجوری معنا کردن، ارائیت آیا رائیت میبینی. اون کاف هم گفتن کاف خطابه، مثل هاکزا، هاکزا هم اینجوریه، زا اشاره است، کافش رو گفتن کاف خطاب. که گای اول میاد مثل کزا، گای آخر میاد زاشن. گفتن کافر مثل کنار. ارعیتم یعنی آیا میبینی در نزد نفس خودت و وجدان خودت که چه حکمی میکنی؟ همه رو هم بیاد. حالا معناش رو هم میشه چی به زبان ساده کلانتری؟ میشه اخبرنی، این بگو نظرت چیه. ولی اینجوریه، آیا میبینی در نزد نفس خودت که چه حکمی میکنی در این باره؟ که میشه رو هم رفته، رو هم یعنی اخبرنی. اما بعضی گفتن نه، این ارعیته یکی از اسماء افعاله و لذا ظاهرش مثل فعله و اینا اصفل. اصفل مثل چی؟ مثل حیحل، مثل حیحاته، حتی علیه، الیه، اینایی که آمده تبدیل به از حرف تبدیل به اصفل شده. با ویژگی هایی که اصفل داره، اصفل همون ویژگی های فعل رو داره، منتها اگر متعدی معنای متعدی داره مفعولش باید بعدش بیاد، اگه لازم داره باز فاعل و مفاعلش باید بعدش بیاد، کلا معمول هاش نمیتونه قبلش بیاد. اینجا ارعیت میشه مثل حیحل، یعنی بیاد، مثل سخت، یعنی ساکت باش. این میشه یعنی اخبرنی، معنای امری داره. ارعیت رو هم یعنی اخبرنی، اخبرنی هم اصلا ارعیت رو هم یه هم توش هست، یه من خبر بده. اون وقت اسماء افعال چون اسمن کاف خطاب بهش میچسته، چون کاف خطاب به فعل که نمیچسته، کاف خطاب به اسم میچسته. اون کافی که سر فعل میاد ضمیر متصل منصوبیه، متصله، اینجا متصله دیگه. ضرب تو کرد، ضرب تو کرد، تو را زدن، یه یا که اونا شد میشه ضمیر منفصل مفعولی منصوب. خب مثل تعال، خود تعال، تعال اسم فعله. علیکم انفسکم، علیکم یعنی مراقب باشید، علیکم انفسکم، و این اینا بهش البته کاف هم میشسته. علیکم یعنی مراقب باشید، علیکه یعنی مراقب باش، این کاف خطاب، کاف ضمیر منصوبی نیست، در حقیقت مفعول نیست، چون امره، امر فاعل امر همون کسیست که بهش امر میشود. یعنی شما وقتی میگید برو، فاعل برو کیه؟ تو هستی. علیکم یعنی مراقب باشید، فاعلش کیه؟ شمایی. کاف کم ضمیر منصوبی اگر اصلا معنای مفعولی باید بده، معنای فاعلی نمیتونه بده. اما تو گفتم نگاه بکنید تقریبا همه اینجا حداقل ارعیته رو چون کاف هم نداره همه مثل فعل معنا کردن، فعل ماضی خیلی هم بیرو درواسی و اشاره به استفعل شدنش ندارن. کم هم هستن کسایی که به استفعل بودن اشاره داشته باشن کلن، ولی به نظر میرسه که اگر اینو استفعل بگیریم خیلی راحت تر در میاد، به خصوص با اون دوتا ارعیته هایی که در قرآن جای دیگه هم هست، ارعیته که و ارعیته کم، که بله اون حسابی مشکل هایی یه پیدا میکنه. تخر رازی هم اینجا دوباره ارعیته رو سوالی گرفته، ارعیته سواله، یعنی آیا نظر تو، آیا میبینی در وجدان خودت که چه حکم میکنی در این باره؟ میگه درست سوالیه ولی به من تعجب. حالا اگه اینو بگیم سوال در مقام تعجب بسیار به کار میره. مثلا فرض کنید شما میگید که دیدی آقا ذکر چه میکنه؟ نمیخوای بگی دیدی، اوقع میدونی دیدی، یعنی میخوای بگی عجب کاری میکنه.
سوالش از حمزه است.
بله سوالش از حمزه است. ارعیته با عشرو میشه حمزه است. این ارعیس هم البته نظر تاریخ کلام هم یه بحث مفصلی داره. یه گروهی بودن در صدر اسلام به نام ارعیتیون، اینا رو گفتن خیلی هاشون به اصحاب رعیه، چون یه گروه در مقابل اصحاب حدیث داریم تحت عنوان اصحاب رعی که به ابو حنیفه و اتباعش اینا میگن. اینا رو میگن مربوط به اوناست، بعضی هم میگن نه مربوط به اونا نیست. این عده بودن سوال زیاد میکردن، این میردن بیز آدم های مختلف ازشون سوال میکردن به این که آه نظر شما چیه تو این قضیه، چی میبینید؟ سوالات بسیار فرضی. و این نکته ایست، این که از مالک نقل شده که ازش پرسیدن آقا این یعنی چی؟ گفتش در رحمان و علی عرش استوا، رحمان یعنی خدا، عرشم یعنی عرش، استوا یعنی استوا، سوالم به تحته. این یه نکته پشتش داره، من میخوام اینجا دفاعی بکنم، خودش نیست، خداش هست. ببینید در نگاه مالک ما شیعیان نشکار به اون وارد نمیشه، به خاطر اینکه ما میگیم وسته به کلی اهل بیت همه چی بلد بودن، از ناحیه خدا هم بلد بودن، هر چی سوال میکردی تا جون آدمیزاد، از شیر مرغ تا جون آدمیزاد بلد بودن میگفت. ولی از دید مالک هنوز اندیشه اسلامی دارای اون قوام و ریشه ها در همه چی نشده که شما همه چی رو سوال کنی بلد باشه جواب بده. این معارف محتاج اینه که هی توش کار بشه، هی ریشه بدونه، روشه بدونه که جای مختلف رو بتونه پوشش بده. بله شما توی یه چیز نوبنیاد سوال که زیاد بکنی در اینکه اونو عبه این بردی. مثل یه ماشین حسابیه که روش دوگمه رادیکال گذاشتن، ولی برای او هنوز تعریف نکردن که رادیکال چیه. شما دوگمه رو که بزنی یه وقت میده دو، یه وقت میده هشت، یه وقت میده سه ممیز چارده، یه وقت میده هشت دوازده تا نه جلوش، صد تا برد دیگه. اینا میومدن این سوال میکردن آقا ما اگه رفتیم کره ماه به سمت کجا نماز بخونیم؟ آقا ما اگر رفتیم یه جایی همش یخ بود مردمونو کجا سوال کنیم؟ از این جور سوالا در احکام گرفته تا مسائل اعتقادی بسیار غریب. حالا اگر یه کسی یه موقعی یک لحظه شکی برش آرز شد ارتداد داره یا نداره؟ بچه شیرخواره کسی که مسلمان بود ولی مرتد شد مرتد یا مسلمان؟ نگاه بکنی همین سوالات به تفرقات بسیار بزرگ انجامیده. اینا هنوز در زمان مالک و امثال زاره اواخر قرن اوله، اینا میگن آقا ما هنوز دستگاه معرفتی تمدن اسلامی توان پاسخگویی به همه اینا رو نداره، این باید بگذره آرام آرام، یه کسی بیاد مسائل توحیدش رو حل بکنه، بعد یکی بیاد مشکلات جبر رو حل بکنه، مشکلات اختیار. شما این سوالایی که با کثرت سوال مطرح میکنی جز این که افراد شروع کنن به اینا جواب دادن اون دکمه رادیکال رو بزنن و پرت و پلا بگن و بعدم معلوم بشه این به گاوون اینا پرت و پلا میگه دعوا درست بکنه، این با اون دعوا کنه، میگه نمیدونم. آقا خیلی از کسایی که میگن آقا در رابطه با مسائل معاد حرف نزنید، هر چی میگن از این باب میگن شما دستگاهی برای اینکه بگید اون بر چه خبره ندارید. حالا هی بگید نه اون بر انهار من لبن مصفا، این یعنی این گفتن انهار من لبن مصفا این مقدار بگید حالا لبنش لبن عسل، شیر عسل، قاطی قاطی چی چه نمیدونید، توضیح ندید که مثل سید کاظم رشتی شروع کرده بود بهشت رو اینی شهر نقشه‌اش کشیدن که یه کوچه ایه که تو اون کوچه یک زن سیاه‌پوستی که سگ قرمز داره وجود داره، همینجوری هست. حالا من بذاره با چون الان دقیقش کوشه زن صاحب سگ سیاه کجاست؟ خیابون هشتم بهشت و در که وارد بشید کوچه بغلی. خب از کجا میداری میگی؟ همجوری یا شهوده و کشفه که اینا هنوز ملاقاتی براش کدومش درسته کدومش غلطه پیدا نشده. اصل این که با شهود با کشف اینا رو باید کجا درست کرد، عرضه به چی کرد، اینا بعدها ما الان بعد 1400 سال یک نظام فکری درست شده برامون. این نظام فکری تونسته خیلی هاشون، اما همین الان هم که شما سوالات کلام جدید یهو که شروع شد، چون بونمایش رو نرفته بودن ازش استخراج بکنن، شروع کردن به سوالات از جوابای از این قریب دادن. اول باید قدرت اون معرفتی بره بالا که طرف وقتی پاسخ میده یه چارچوبه داشته باشه. ارائیتی اون در جهان اسلام، حالا اشاره فقط بکنیم به لغت ارائیته، اینا بودن می اومدن سوال میکردن آقا نظرت چیه؟ خب حالا مثل الان هم هست دیگه، سوال آقا اگه ما رفتیم قدر شما اون نکه نکه بستنیم به خودم و نماز کن، شما نرفتی انوار بخرفتی بود. اگه یه جایی رفتیم شیش ماه روز بود شیش ماه شب، چگونه روزه بگیریم؟ اگر واقعا کسی خب مبتلا شده نداره انجام بده، ولی سوالات باعث چی میشه؟ باعث میشه از امور حامه بمونن. حالا امروزه واقعیت چیه که عموماتی داریم و این موارد داریم و میگم نظام شیعی از ابتدا این مشکل رو نداشته، چون معتقد بوده اهل بید وصله به قرآن هرچی از اون سوال کنی بلد، اون نظام معرفتی هست. ولی خب اهل سنت این نداشتن، نظام با توجه به اون بنیان اعتقادی که داشتن طبیعتا یه همچین نظری رو ارائه دادن. این هم تمام. لغت دین، اجازه بدید، لغت دین
یه سوال فرمایش ائمه اینجا ملاقات داره که خودشون فرارن و مرارن فرمودن که لسان سعول و قلب عقول ارزشه.
بله بله، اما میگه حدودش نکنید از یه حدی که از اهل بیت درسته که در اونجا هستن، اما باز از یه حدی که سوال میشه طرف این برای نمیدونه فقط سوالات ریز میکنه، این به معنای گم کردن این هدفش باشه. لغت دین، ما قبلا در بحث سوره کافرون در رابطه با صحبت کردیم که یکذب به رأیت الذی یکذب به دین، دین اینجا یعنی چی؟ یه عده گفتن دین همین اسلام، لذا دین یعنی اسلام و هر چیزی هم که غیر از اسلام باشه دین نیست. حالا خدا را قبول نداره، پیغمبر را قبول نداره، یا معاد را قبول نداره، اینا دین نیست. و به حکم ان دین عند الله الاسلام. شاهدش هم این که وقتی بقیه ادیان رو میگید میگن باید مقید بیارید، وقتی مطلق میارید یعنی اسلام، دین یهود، دین نصارا. لذا یک کذب به دین یعنی یک کذب به اسلام. حالا اینجا اگر بخواییم ساده ترم بگیم یک کذب به دین الاسلام داره دیگه، الاسلام عهده. نهایتا میگه دین اصلا به معنای اسلام هم نباشه، با الاسلام که هست. ولی اگر گفتیم که اون ابتدای اسلام آیه نازل شده، خب این که بگیم کسی که اسلام رو تکذیب میکنه اون اسلامی شکل نگرفته. لذا بسیاری گفتن دین به معنای عقوبت، کمان که در مالک یوم الدین داریم یعنی یوم جزا، اینجا مالک یوم الدین نداریم ولی خود دین رو که داریم یعنی جزا، یعنی عقوبت. که البته خاطرتون باشه ما اونجا گفتیم دین به معنای عقوبت نیست، باید حتما با یه مضافی یا با یک موردی بیاییم انجام بدیم. ولی میشه ارائه تجلزی یو کذبو به دین یعنی یو کذبو به معاد، در حقیقت کسی که تکذیب معاد میکنه باید به نوعی با قرائنی برای این مطلب حملش کنیم که یعنی جزاء یوم الدین یا احکام یوم الدین یا ما وقع افتی یوم الدین، به این معنا اونم با یوم یا جزاء دین، جزاء کافرین به دین، البته مجاز قابل تفسیر. یک معنای سومی هم براش ارائه شده، بعضی گفتن که دین به معنای حساب و کتاب، که ارائیت الذی یکذب به دین یعنی کسی که به حساب و کتاب اعتقادی نداره. در اونجا من عرض کردم که دین به معنای همین اعتقاد داشتنه. این که ما لغتاً بخواییم این رو به این معنا برش گردونیم، این درست در نمیاد. بذار چرا رأیت الذی یکذب بالدین؟ دین ابتدا به همون صورت بسیط خودش مطرح بود. به هر حال اگر کسی سال چهارم بعثت فوت کرده در حالی که مسلمان بوده، بهش میگفتن مسلمان، نمیگفتن مسلمان بوده دیگه. بله نه، واقعی مسلمان بوده، همون هم واقعا همونقدر بهش رفته که شاید بعدها کسایی که آخرم بودن گفتن همون مقدار اعتقاد داشت. ما در وقت امامت هم داریم دیگه، اگر کسی در فرض بفرمایید در امام صادق فوت کرد از اصحاب امام صادق، آیا لازمه اعتقاد تا حضرت صاحبم داشته باشه؟ همون مقدار که امام همون روزگار خودش رو و سلسله رو قبول کنه شیعه است. یعنی شیعه که به خصوص در بحث سندی مطرح میشه، کسی است که تا روزگاری که بوده امام حجش رو قبول داره، اون امامی اثنعشری هم حساب میشه. حالا اینکه بریم بگیم آقا مثلا فرض بفرمایید که زراره به امام عسکری هم اعتقاد داشته یا نه، شاید نداشته، چون این روایت ائمه بعد که شمارم شده و ادارش اومده از مشهورات در السنه روات شیعه نبوده. البته بعضیاش مشهور بوده، مثلا از امامت لا یجتمعان فی دو تا برادر بعد از حسن و حسین، این معروف. ولی اینکه این در جابه نقشه که به اسم دونه 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 رو تا آخر گفته، این اینجور نیست که شهرت خاصی داشته باشه به گونه ای که باید همه بهش اعتقاد میداشتن، و اگر اعتقاد نمیداشتن شیعه نبودن. بذار اگر میرسیم میگیم یونس ابن عبدالرحمن، شام ابن عجم، شام ابن سالم یا بقیه کسایی که بودن اینا شیعن، و میگیم شیعه دوازده امامی هم هستن، امامی هم حساب میشن اینا، یعنی تا اون روزگار امام صادق که بودن قبول داشتن سلسله ائمه رو. در رابطه با ائمه دینم همینجوره. درست دین ابتدای امر بسیطیه، ولی به هر حال کسی که تا همون وقتی که بوده تا زمان بدر سال دومه چه جنگ شکرسته، خیلی شهید شدن مسلمان هایی که در بدر بودن. ما در مسلمان بودن چیزی کمتر از اونایی که بعد از پیامبر بودن و حالا با اعتقاد سالم هم فوت کردن ندارن. یعنی مثلا فرض بفرمایید حمزه اسلامش از عقل یا مجازی نیست نسبت به اسلام عمار یاسر، اونا مسلمونه، در حالی که تا اون وقت ممکنه صدها حکم هنوز در حق او جعل نشده باشه. لذا ارایت الذی یکذب بالدین به اسلام معناش هم به ظاهر میاد، میگه آقا میبینید مردم یا خبر میدید به من از وجدانتون، میبینید چه بلایی سر اونایی میاد که خدا رو قبول ندارن، منو قبول ندارن، اسلامو قبول ندارن. اینایی هم که یک سر سوزن، نه معرفت، نه رحم، نه محبت به یتیم، نه اطعام مسکین، نه تو دینشون نیست، تو آیینشون نیست، تو روششون نیست. فکر می‌کنم اگه یه ذره دیگه ادامه بدیم آقای شهیدی سجدش کامل بشه، چون مطلب ظاهرا سنگین. خب این یه بحثمون. بحث بعدیمون سر تکذیب میاد که انشاءالله نکات خوبی هم داره، چون یه بحثی راجع به کذب فکر کردم امروز برسیم، راجع به کذب بکنیم و مبانی مختلفی که در بحث کذب وجود داره انشاءالله فردا و بعد تکذیب رو بیاییم. سلام بیاییم.